بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اشکالات مرحوم شهید صدر بر مدعای مرحوم میرزای نایینی رو جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون. در واقع اون چیزی که ایشون در اشکال خودشون بر مدعای مرحوم نایینی مطرح کردند معناش اینه که نباید بین خطاب و تکلیف خلط بشه. این که موضوع در قضایای حقیقی در تقدیر گرفته می شود یه چیزه، این که در خطاب حقیقی شما بتوانید مخاطب را در تقدیر بگیرید یه چیز دیگه است، نرفتی به هم دیگه نداره. چرا؟ چون خطاب امری تکوینیه، تنزیل درش راه نداره، یا خطاب هست یا خطاب نیست. حقیقتا وقتی بخوایم صحبت بکنیم خطاب حقیقی یا هست یا نیست. که من اینو تنزیل کردم، تنزیل در امر حقیقی تکوینی معنا ندارد، در حالی که تکلیف امر اعتباری است. بله؟ نه، تنزیل دیروز عرض کردیم، تنزیل در جایی است که شما بخوای حکم یک چیزی را بر چیز دیگر مترتب کنی، مجاز نیست. نمیخوای بگی این مجاز در استعماله، این استعمال نیست. اینطور نیست که یک لفظی رو در یه معنای دیگه استعمال کنی. مثلا میگی این آب مانند آتیشه. از چه جهت مانند آتیشه؟ مثلا در مورد آتیش من بهش گفتم، به شما گفتم دست بهش نزن، نزدیکش نشو. بعد میگم این آب، هم به ما استعمال مجازی نمیکنم، میگم آب، میگم بمان اینچ مانده آتیشه، یعنی همان حکمی که بر آتش مترتب است بر این هم مترتب است. تنزیل بحث استعمال نیست، بحث ترتب حکم بر حکم یک چیز بر چیز دیگه است. اما در تکلیف عرض کردیم تنزیل امکان پذیره. چرا؟ برای اینکه تکلیفی امر اعتباریه و در اعتباریات امکان داره شما تنزیل انجام بدید. در امور جعلیه اعتباری تنزیل ممکنه، مثلا این مثالی که گفتم. بنابراین در اونجا امکان داره که شما موضوع را تنزیلی در نظر بگیری، تقدیری در نظر بگیری، بگی معدوم را نازل منزله موجود. این اشکالی هم که ایشون گرفته به فرمایش مرحوم نایینی اشکال واردیه، اشکال درست. نمیشه بر اساس مقدر بودن مخاطب گفت این خطاب خطاب حقیقی است، یعنی من معدوم را موجود در نظر میگیرم و خطاب حقیقی به اون میکنم. نمیشه، امکان نداره. بله، مقدر بودن مخاطب همانطور که مرحوم آخوند هم گفتن میتونه مصحح خطاب ایقائی بشه، نه خطاب حقیقی. چرا؟ برای اینکه خطاب ایقائی یعنی خطابی که خودش تنزیل شده منزله خطاب حقیقی. خطاب ایقائی یعنی میگه همان حکمی که خطاب حقیقی دارد این خطاب هم دارد، و تنزیل حکمی یه چیز به منزله چیز دیگر امکان پذیر. البته مرحوم شهید صدر در ضمن کلماتشون گذشت که ایشون هم به مانند نوع حضرات قبول دارند که مکلف دخیل در موضوع احکام است. اینو پذیرفتن، در این اشکال نداره. اشکالشون فقط از این جهته که این مطلب برای اینکه شما بتوانید توجیه کنید خطاب حقیقی را به غیر مشافهین کاربرد ندارد، به درد نمیخوره، اونجا به درد، وگرنه اینکه مکلف موضوع احکام اینو پذیرفتن. اما همانطور که ما سابقا عرض کردیم خدمتون، مکلف موضوع حکم نیست، موضوع مجعول نیست، موضوع چیه؟ جعل. مکلف موضوع جعل، یعنی برای اینکه شما جعل بکنی میای مکلف را مقدر در نظر میگیری، فرض بر این میذاری که مکلفی هست، بعد میگه حالا حکم رو جعل میکن. البته این که آیا در مقام جعل وجود مکلف مقدر است یا اینکه وجود فعلی مکلف شرط جعل است، حتما باید مکلف بالفعل موجود باشد تا شارع بتواند جعل کند، یا نه شارع میتواند جعل کند در جایی که هنوز مکلفی نیست و وجود مکلف را مقدر بگیرد. کدام یکی از این هاست؟ اینو انشالله در ادامه بس بهش خواهیم پرداخت. اگر مقدر نگیریم بر خطاب واقعی نمیشه، تکلیف فعلی هم نمیشه. تکلیف این تکلیف فعلی
مقدر که نمیشه بگیریم،
خطاب برای اینکه خطاب حقیقی باشد نمیتونی مقدرش کنی. اما اگر آمدی یک نحوه خطابی را خود خطاب و نازل منزله خطاب حقیقی کردی، اون میشه قضیه حقیقیه، درش موضوع مقدر است، مکلف اخذ در موضوع نیست، پس ربطی به قضیه حقیقیه نداره. اما بقیه اشکالاتی که به فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی وارده اینه. ایشون فرمودند در بحث ملکیت در وقف بر بطون اشکالی که وجود دارد از این جهت نیست که معدوم نمیتواند مالک باشد، چون ملکیت امر اعتباری جعلی قلیل المعونه است، میتوانیم اعتبار کنیم آن را برای معدوم، فلزا عناوین کلیه ولو در خارج افرادی هم نداشته باشند ملکیت دارند. میگی فقرا مالک این مالند، خب فقرا کجا هستند؟ میگیم الان فقیر در خارج نداریم، عنوان مالک. برخلاف عرض حقیقی که برای اینکه معروض باشد حتما باید معروضش چی باشه؟ وجود عینی خارجی داشته باشه. پس ایشون فرمود اشکال در وقف بر بطون از چه جهته؟ از این جهت که امکان ندارد موجود و معدوم هر دو استقلالاً مالک چی بشن؟ مالک مال واحد باشن. اشکال از این جهته، فرمایش مرحوم محقق اصفهانی این بود دیگه، یادتون باشه. خب اشکال این فرمایش چیه؟ اشکال این است که ملکیت خودش از چه اموری است؟ از امور انتزاعی است. ملکیت انتزاعی است. انتزاع از چی شده؟ از این که شما نسبتی قرار دادید، نسبتی اعتباری بین دو شی، یک فرد با یک شی، بین من و این لیوان مثلا یه نسبت برقرار کردید. این نسبت، نسبت اعتباری، یه نسبت حقیقی بین ما هست که مثلا فاصله بینمونه، به این کار نداریم. یه نسبت اعتباری عقلا اعتبار میکنن که اون نسبت سبب میشه من یک نحوه سلطه بر این شیء پیدا بکنم، احقیت پیدا بکنم نسبت به غیر خودم، نسبت به این مال، نسبت به این شیء. اون وقت من میشم مالک، این میشه چی؟ مملوک. بعد از این نسبت چی انتزاع میشه؟ ملکیت. پس ملکیت یه امر انتزاعی است، اما امری انتزاعی که منشأ انتزاع آن چیست؟ اعتبار. چون امور انتزاعی منشأشون ممکن است امر تکوینی خارجی باشد، مثل فوقیت و تحتیت. ممکن است چی باشه؟ امر اعتباری باشد، مثل ملکیت، مثل زوجیت. درست؟ پس ملکیت یه امر اعتباری است، امر انتزاعی است. منشأ انتزاع آن اعتبار است. اما اینکه منشأ انتزاع آن اعتبار است، سبب نمی شود که شما بتوانید آن را انتزاع کنید در حالی که یک طرفش مفقوده. در انتزاع الا ولابد شما باید نسبت داشته باشید. نسبت الا ولابد طرفین دارد. نسبتی که طرف دو طرف نداشته باشه اصلا نسبت نیست. تقوم نسبت به چیه؟ به طرفینشه. یک شیء که با خودش نمیتونه نسبت داشته باشه. پس حتما باید طرفین داشته باشیم. یه طرف چیه در ملکیت؟ طرف نسبت مالک، طرف دیگر مملوک. اگه یکی از این دو طرف مفقود شد، آیا امکان انتزاع ملکیت رو دارید؟ نه. فرقی نمی کند با اینکه با جایی که منشأ انتزاع تکوینی باشد. همان گونه که اگر سقفی در اینجا نباشد، شما امکان انتزاع فوقیت نخواهید داشت. در ملکیت هم اگر مالکی نباشد، شما امکان انتزاع ملکیت نخواهید داشت. این که این یه چیزیه، اینو دقت بکنید. یه چیزی تو اذهان خیلی ها جا افتاده که امر اعتباری قلیل المعون است، یعنی دیگه با امر اعتباری هر بلایی سرش بخوایم میتونیم بریم. نه، اینطوری نیست. درست امر اعتباری قلیل المعون است، میشه اعتبار کرد، اما نه در جایی که امتناع عقلی دارد. آیا شما میتوانید اعتبار کنید اجتماع ضد این رو؟ بگید چون قلیل المعون است من اعتبار، اصلا امکان نداره، محاله. آیا میتونید اعتبار کنید اجتماع نقیض این رو؟ بگید من اعتبار کردم این شی در این حالی که هست نباشد. میشه؟ محاله، محال عقلیه. چیزی که محال عقلیه اعتبارش هم امکان پذیر نیست. اینکه هی ما حرف فکر کنیم آقا چون اعتبار قلیل المعون است پس همه کار میشه باش کرد، نه، اینطور نیست. در جایی که امکان عقلی نداشته باشد اعتبار هم ممکن نیست. شما امکان ندارد انتزاع بکنید چیزی را، مفهومی را، در حالی که نسبتی نیست، محاله. در اعتباریات هم محاله. اگر شما گفتیم میشه، پس باید ملتزم باشی. حتی اگر نه ملک داریم نه مالک، بازم میشه انتزاع ملکیت کرد. چرا نمیشه؟ یک طرفه رو چرا قبول دارید، دو طرفه رو قبول ندارید؟ میگی مالک هم نباشه من انتزاع ملکیت میکنم. خب بگو ملک هم نباشه من انتزاع ملکیت میکنم.
از نظر عقلی و فلسفی میشه. ما سه تا منشأ میتونیم داشته باشیم: تکوینی، اعتباری عقلایی و اعتبار عقلانی فلسفی. طرفین هم نباشه تو عقلانی.
اعتبار عقلانی این چی؟
میتونیم بدون وجود تعریف انتزاع کنیم. ملکیت میشه تصور کرد.
اون مفهوم انتزاع نیست. مفهومه. شما یک وقت مفهوم ملکیت رو در نظر میگیری، یک وقت در مورد وجود ملکیت داری صحبت میکنی. مفاهیم جایگاهشون ذهنه. عالم اعتبار و عقلایی نیست که. میگن جایگاه مفاهیم در عالم نفس الامره. ما به مفهوم کار نداریم، میخواییم بگیم بطن لاحق مالک است. نه اینکه با مفهوم ملکیت کار نداریم، با وجود ملکیت کار داریم. آقا این مثل این میمونه، مفهوم اجتماع نقیزه اینو شما میتونید تصور کنی یا نه؟ مفهومشو، مفهوم داره یا نداره؟ اگه مفهوم نداشته باشه چجوری برش حکم بار میکنی؟ میگی محالون، باید یه چیزی باشه که برش حکم بار کنی. حالا که مفهومش رو میتونی درک بکنی، پس وجود داره. خیلی خب، پس این مفهوم یه چیزه، وجود یه چیز دیگه است.
اگه مفهومی که محال منطقی نباشه به دردمون نمیخوره اینجا.
به چه دردی؟ از حیث وجودی داریم صحبت میکنیم. از حیث وجودی این در واقع چرا محاله شما انتزاع کنی؟ چون بازگشت به چی داره؟ اجتماع نقیزین. چطورش بازگشت به اجتماع نقیزین داری؟ میگی شما انتزاع مترتب متوقف بر چیست؟ نسبت. نسبت متوقف بر چیست؟ طرفین. خب من اگه بخوام انتزاع بکنم چیزی را در حالی که نسبتی نیست، معنیش چیه؟ بگم نسبت نیست در عین حالی که هست، چون دارم انتزاع میکنم، بازگشت به اجتماعی چی پیدا میکنه؟ نقیزین. اصلا همه یه محالات عقلی بازگشتشون به همین بدیهیاته، یا به اجتماع نقیزینه، یا به ارتفاع نقیزینه، یا به اجتماع زدینه، یا به ارتفاع زدین لاسالسه. تمام محالات عقلیه بازگشتشون به همین بدیهیات، همشون. اینکه شما یه مفهومی را میتوانی تصور کنی ربطی به این نداره که بگی حالا که مفهوم رو تصور کردم پس این مفهوم وجود دارد، وجود خارجی دارد. مفهوم شریک الباری هم قابل تصوره، اما شریک الباری محاله.
اگر محال نباشیم این برایش خود صادر کنیم، ما ملکیت رو تصور میکنیم که تو وجود آینده است و میتونه وجود داشته باشه.
نه، وجود فعلی نمیتواند داشته باشد. الان وجود باید داشته. بس سر اینه که وجود فعلی دارد. بحث ما سر وجود فعلی است، نه چیزی که من شأنه ان یوجد. اون که بحث نداره که. منشأ اعتبار چی؟ منشأ انتزاع داریم صحبت میکنیم، نه اعتبار. انتزاع بکنی بالفعل ملکیت را در حالی که بالفعل طرفی برای ملکیت نیست، این محال. اما اینکه ایشون فرموده عناوین کلیه می توانند مالک باشند، شما میگید فقرا مالکند، در حالی که ممکنه هیچ فقیری هم در خارج نباشد. این حرفم تمام نیست. چرا؟ پاسخش اینه، عناوین کلیه به ماهیه طرف ملکیت نیستند. فقرا به عنوان کلی خودشون به ماهیه طرف ملکیت نیستند. اونی که طرف ملکیته چیه؟ افرادی هستند، افراد خارجی، اما از چه حیث؟ از حیث فقیر بودنشون. شما وقتی میگید این مال ملک فقراست یعنی چی؟ یعنی الان بالفعل ملک زید است. از چه حیث؟ از حیث اینکه فقیر است. ملک امر است. از چه حیث؟ از حیث اینکه فقیر است. ملک بکر است. از چه حیث؟ از یعنی شما عنوان رو در نظر میگیری، در واقع داری حیثیتی را که در افراد خارجی وجود داره در نظر میگیری. یعنی این افراد خارجیه‌ای که متحیث به این حیثیتن، اینا کیان؟ مالک. فلذا اگر شما برای عنوان در خارج هیچ فردی نداشته باشی، ما ملکیت فعلیه هم نخواهی داشت. ملکیتشون میشه ملکیت چی؟ شأنیه. این ملکیت میشه ملکیت شأنیه نه فعلیه. اگر گفتی این مال مال فقراست، بعد گشتی دیدی در خارج فقیری نیست، آیا مالک فعلی دارد این مال؟ نه. مالکش چیه؟ چه حالتی داره؟ شأنیه. یعنی اگر در خارج فقیری پیدا شد او ملکیت فعلیه داره. متوجه شدی؟ پس این که ایشون ادعا فرمود عناوین کلیه ولو با فقدان افراد میتوانند ملکیت فعلیه داشته باشن، این حرف تمام نیست، نه اینطور نیست. عناوین کلیه با فقدان افراد ملکیت فعلیه، مالکیت فعلیه ندارند. مالکیت مال آن فردی است، مالکیت فعلی مال آن فردی است که معنون به این عنوانه. حقوقی اب نداره، اون بحث اعتبار اب نداره. شما می توانی اعتبار کنی، نه اینکه فرض کنی وجودش را. اعتبار با فرض الوجود دو چیزه. شما میگی دولت مالک است، برای دولت شخصیت حقوقی قائل میشی، آیا اون وقت برای این شخص حقوقی فرض الوجود میکنی یا واقعا وجود دارد؟ وجود دارد، فرض الوجود نمی کنی. فرض الوجود با اعتبار وجود دو حرفه. وجود اعتباری خودش می تواند فرضی باشد. بگی من اعتبار می کنم وجود را در فلان شرایط، حالا الان شرایط نیست، میگی فرض می کنم که باشد. وجود اعتبار، مثلا زوجه اعتباری هست یا نیست؟ زوجیت، زوجه اعتباریه دیگه. حالا اگر اصلا زوجه ای در دنیا نبود، شما میتونی فرض وجود کنی براش. اینطور نیست که بگیم وقتی چیزی را فرض میکنیم مساویس با این که داریم اعتبار میکنیم. فرض ربطی به اعتبار نداره. نه حقوقی نیست، خیلی هاش عناوین واقعی هست، حقوقیه نیست. انسان مگه عنوان حقوقیه؟ نه لزومه اینطور نیست. انسان چه موجودیه؟ حقوقیه. من اعتبار کردم کلی انسان رو، یا واقعا این کلی رو انتظار کردم من وجودات خارجیه. من اعتبار چیزی به اسم انسان نکردم. درخت امر اعتباریه؟ من اعتبار کردم؟ یا این یک مفهومی است، عنوان کلی است، انتظار کردم از افراد خارجیش. درخت رو در خارج دیدم، از اینا یک کلی در نظر ذهنم انتظار کردم، گفتم کلی درخت. حالا اگر مثل افلاطون قائل به آلهه مسل نباشیم که کلی اصلا خودش یه چیزی اونجا. اما اون چیزی که مرحوم محقق اصفهانی در خصوص خطاب بیان کردند، اون حرف حرف درستی. در خطاب، خطاب حقیقی، حداکثر چیزی که لازم است یک نحوه اجتماع بین مخاطب و مخاطب است. حتی التفات هم در شرط نیست، فلذا میتوان جماد را حقیقتا مورد خطاب قرار داد. التفات شرط تفهیمه نه شرط خطاب. این حرف حرف دقیقیه، حرف درستیه، اشکالی به این حرف نیست. مراد ایشونم از این که خطاب لفظی به اعتبار وجود تدریجی و زمانی خود قابلیت القاء به معدوم را ندارد، هرچند قابلیت القاء به غایب را دارد، که در کلمات مرحوم آخوندم بود، گفتیم اینو بعدا توضیحش رو میدیم. منظورشون چیه این دو بزرگوار؟ منظورشون اینه که خطاب لفظی از آنجا که وجودی است مقید به زمان، نمیتواند در نشئه ای از وجود که تقید به زمان در آنجا وجود ندارد محقق شود. مثلا خطابی که خداوند متعال به فرشتگان کرد هنگام خلقت آدم، مورد خطاب قرار داد فرشتگان رو. این خطاب آیا خطاب لفظیه؟ نه. چرا؟ چون اون نشئه ای نیست که نشئه زمان باشه. خطاب لفظی مربوط به چیه؟ نشئه زمان. لفظ حتما باید در کجا باشه؟ در جایی که تقید به زمان هست. در جایی که تقید به زمان نباشد، لفظ هم امکان نداره وجود داشته باشه. پس اونجا خطاب از یه جنس دیگه است، از جنس لفظ نیست. بنابراین چون معدوم اگرچه خدا به او احاطه دارد، اما احاطه او در عالم زمان و در ظرف زمان نیست، در این ظرف زمان معدوم نیست. پس این خطاب لفظی که مربوط به این ظرف زمانه نمیتونه متوجه معدوم بشه. زمان خودش مخلوق هست یا نیست؟ نشأه وجود داریم میگیم ها. ما نمیفهمیم اینو، ما نمیفهمیم زمان و ما نمیفهمیم حقیقت زمان چیست. اصلا ذهن ما چون مقید به زمان خلق شما اینو بگید ببینم، شما میگید اینو قبول دارید یا نه، این عالم من البدو الی الختم از حیث زمانی در نزد خدا حاضره، چطور حاضره؟ شما میگی زمان میخواد، حتی اونجا هم زمان میخواد، چطور زمان میخواد؟ اگه زمان میخواد چطور این عالم همه زمانهاش یک جا حاضر؟ الان نگو، وقتی میگی الان خودش داری یعنی زمانی صحبت میکنه.
الان علمی ثابت شده، همین الان میگه منظورم ثابت شده که حتی واقعه کربلا میگه
نه نه آقا، اون بهش نمیگن زمان. بله اونو من کاری ندارم، این که منتقل میشود زمان، یعنی این یه چیزیه که مثلا منتقل میشه، نه منظور اون نیست. منظور ببین، ما در ظرف زمانیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم فلان حادثه به نسبت به ما بعد بوده، بهمان حادثه به نسبت به ما قبل، درست؟ خیلی خوب، حالا ما حالا خودمونو بگیم. آقا میگم خودمونو بگیم، خودتو در نظر بگیر، بگو در این ظرف زمانی که من هستم حادثه کربلا مثلا برای من نسبتش میشه چی؟ قبل. حادثه ظهور نسبتش میشه چی؟ بعد. درسته یا نه؟ اما میگن اینا این نسبت ها برای خدا نیست. خب چطور نیست؟ خب نه شما بگو چطور نیست. شما میگه اصلا امکان ندارد نباشد. اینا هر حادثه ای در یه ظرف زمانه. خود آقا بالاخره خدا زمان ندارد. این شما میگه این منفک از زمان نمیتونه بشه. این حادثه، هر حادثه منفک از زمان نمیتونه بشه. حالا اگه منفک از زمان نمیتونه بشه، چطور منفک از زمان در نزد خدا حاضره؟ منفک از زمانه دیگه. اگه با زمان در نزد خدا حاضر باشه که مقید به زمانه، نمیتونه بگیم همه زمان ها همه جا جمعه. ببینید اینا بحث فلسفه است، بحث اصول نیست، الان نمیخواییم وارد بحث زمان بشیم. اما اینو نه اینا مفروض بگیرید از حیث فلسفی. حالا اینجا داریم بحث میکنیم، حالا اگه شما میخوایی بری سراغ مبنا، بیایی بحث رو بری سراغ فلسفی، بگی مبنا رو بیاییم بحث بکنیم، مبنا میشه بحث فلسفی. من اجمالا دارم خدمتتون عرض میکنم، شما در عالم خواب منفک از زمان میشید، از حیث زمانی میرید عقب یا میرید جلو، حوادثی رو میبینید که هنوز زمانن رخ نداده، اما شما میبینید. چطور میبینی اگه رخ نداده؟ اینو هر وقت تونستی توضیح بدی، اون وقت بیا ببینیم آیا زمان حتما باید باشد یا نباشد. عرض شود که اما از حیث مکانی ایشون فرمود ممکنه، معدوم رو نمیتونه شامل بشه اما غایب را میتواند. چرا؟ چون لفظ مقید به مکان نیست، مقید به چیه؟ زمان. لفظ مکان نداره، پس غایب رو میتونه شامل بشه. چرا؟ از این باب که خداوند احاطه دارد. درسته که من احاطه ندارم به غایب، اما خدا که احاطه دارد، پس خدا میتواند خطاب بکند به فردی که الان ولو چون مثل چی میمونه؟ غایب. معدوم گفتیم نمیشه با خطاب لفظی، اما غایب میشود. چرا؟ چون برای خدا غایب از این مکان معنا نداره، چون خدا که مقید به مکان نیست. میگی آقا اون متوجه نمیشه، گفتیم در خطاب توجه اون مهم نیست، التفاتش مهم نیست. پس این فرمایش محروم محقق اصفهانی فرمایش درست. عرض شود که حالا این رسیدیم سر مطلب، وقتمون البته تموم شد، انشالله دیگه بقیه درس میماند برای اگه عمری باشد و انشالله شرایط درست بشه و از این وضعیت انشالله خلاص بشیم، میماند برای ابتدای سال تحصیلی. و صلی الله علی محمد و آله.